پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: صلوات فرستادن امت ارسال تحفه است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه‌ای برای ایشان خواهد بود؟ آن حضرت فرمودند: امروز صلوات امت بر من تحفه است از ایشان برای من و فردا تحفه من برای ایشان در بهشت خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی، که هممون در بهشت محشور باشیم با آقا رسول الله، با اهل بیت علیهم السلام، و روزهای خوبی رو انشاءالله همه ما پیش رو داشته باشیم. شنونده های گرامی، آقای روح الله اسماعیلی در این نوبت پخش شهیه کننده ما هستند، آقای محمد گلغندشتی صدا بردارمون هستن، آقای شاهرخ نظری هماهنگی رو بر عهده دارن و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد در این لحظات برنامه روایت کتاب هست. در فرصت‌های بعدی سایر برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم. فقط این نکته رو بگم خدمتتون که لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:13 دقیقه است و اذان صبح 4:46 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. لحظه طلوع آفتاب که هی داره میره سمت 7 صبح 6:08 دقیقه است. 6:08 دقیقه لحظه طلوع آفتابه. انشالله که یک طلوع خورشید زیبا در انتظار همتون باشه و شب بسیار خوبی رو در کنار خانواده هاتون داشته باشید. دعوت میکنم روایت کتاب صدوق دین رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب صدوق دین به شیوه روایی نمایشی اقتباس بر روایت می شه. نویسنده در این اثر بخشی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که شیخ صدوق و برادر شیخ حسین همراه پدرشون علی ابن باب وحی به مسجد رفتن و با مردی که مدعی رابطه با امام زمان علیه السلام بود مناظره کردند. مرد مدعی که قدرت مباحثه با فرزندان علی ابن باب وحی رو نداشت از در پشت مسجد فرار کرد. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق الدین در قسمت 8. شب بود. علی ابن باب وحی پدر شیخ صدوق توی اتاق نشسته بود و با پسرش صحبت میکرد.
محمد پسرم، میتوانی کتابهایی را که تا کنون نوشته این هستم بیاوری؟
آری پدر جان، همشون نزدتون خواهم آورد. شیخ صدوق رفت و با چندین جلد کتاب برگشت. پدر پرسید:
آن تقریر که قرار بود بر پشت قرآن بنویسی تمام شد؟
آری پدر، شب پیش قبل از نماز تا سحرگاه به پایان رساندم. با این کتاب آخری 23 عنوان کتاب از کتب حدیث و فقه به نام شما نگاشته شده است.
خدا تو را به سلامت بدارد پسرم. خوشحالم که به خوبی از کلاس درس و بحث استادان بزرگ در قم بهره مند می شوی. اما اگر مقصودت یافتن تمام احادیث سره هست، یادت باشد کلاس شیخ کلینی را که از فصلی دیگر در شبستان بزرگ برگزار می شود از دست ندهی.
سمعن و طاعتن پدر جان.
چقدر دلتنگ آن یار سفر کردم تا حسین ابن روح نوبختی آن مهربان نائب خاص حضرت را می دیدم و او برایم از سلامت و سخنان امام می گفت گویا چون درختی که بر اثر وزش باد بهاری دوباره جوان می شود روح و جانی تازه می یافتم. اکنون در فراق او چه کسی به این حلقه وصل خواهد بود؟
پدر جان با شما سخنی دارم.
بگو جان شیرینم.
راستش در پی آن رویاهایی که مرا رها نمی کند چند شب پیش بار دیگر خوابی دیدم. چند روز پیش نیز که به زیارت بانو معصوم علیها سلام رفته بودم سر مزار شیخی که در گوشه ی حرم آن بانو مدفون است حالتی از خلسه مرا فرا گرفت و در عالمی بین خواب و بیداری آن شیخ مرا به گردآوری احادیث در بیرون از قم دعوت کرد. چند تا کنون چندین بار در سفر به مکه و عراق و ری با شما دست نوشته هایی گردآوری کردم. نمی دانم چرا در سخن شیخ جاذبه‌ای دیدم که هر لحظه مرا به سفر مشتاق‌تر می کند. خواستم از شما اجازه بگیرم و همین فردا بار سفر ببندم و به دعوت وزیر دربار رکن و دوله دیلمی که مردی فاضل به نام صاحب ابن عباد است پاسخ مثبت دهم. او مرا برای هدایت و تدریس و مجلس بحث به ری دعوت کرده. گمان میکنم در شهر بزرگی چون ری بهتر میتوانم در راه اسلام مفید باشم. پدر
خوب است بسرم، ری عالمان فاضل بسیاری دارد. کاش تو و برادرت حسین هر دو راهی میشدید.
من به حسین قول دادم که در آینده با هم سفری به عراق و زیارت مولای من حسین علیه السلام برویم. هوا که بهتر شد و حال شما بهبود کامل یافت او نیز با من به سفر می آید تا به اتفاق به کار گردآوری احادیث بپردازیم.
بسیار خوب، حال که چنین قصدی داری به تو سفارش می کنم در این راه پرخطر مراقب خودت باشی، زیرا شیعیان هنوز در ری غریبند و بیشتر در روستاهای اطراف زندگی می کنند. تمایل مردم ری هنوز در ظاهر به خلیفه عباسی است. آل بویه تلاش میکند و علویان مسند دهد، اما چنانچه امروز هم در مسجد شاهد بودی بسیاری از مخالفان قصد جدایی و اختلاف دارند.
گویا بسیاری از مردم تمایل به رفتن من به ری دارند و این خود نشانه خوبی از آمادگی آنان است.
خیر است انشاءالله. محمد، از تو میخواهم نسخه های کتبی را که گردآوری کردم با خودت داشته باشی و از آنها به خوبی مراقبت کنی. بسیاری از آنها سخنان ناب مولایم حضرت حجت است. دوست دارم از من به یادگار بماند.
به روی چشم پدر جان. علی ابن باب وی و پسر شیخ صدوق گرم صحبت بودند که صدای کوبه‌ای در خونه بلند شد. یعنی کیست این وقت شب؟
هر که هست حتما برای طلب حاجتی آمده. برو در را باز کن.
شیخ صدوق به سمت در خونه رفت و در را باز کرد. پشت در جوانی ایستاده بود. اون با دیدن شیخ صدوق گفت
سلام بر شیخ بزرگ جناب صدوق.
سلام بر تو جوان، چه شده که باز هم نزد من آمده ای؟
دستت را ببوسم جناب شیخ. برای عذرخواهی و همراهی آمدم. تو را به خدا اجازه بدهی
دستم را رها کن. اینجا چه میخواهی؟
جناب شیخ، از دیروز که خطا کردم و نامه سر به مهر شما را گشودم و کنجکاوی بیجا کردم چیزی شبیه خوره به جانم افتاده است. مرا ببخشی جناب شیخ و اجازه بدهید در سفر نوکر و خادمتان باشم.
چه میگویی جوان؟ چرا داستان سرایی میکنی؟ من که همان دیروز تو را بخشیدم. به تو گفتم که کاوش در امور دیگران گناه است و خداوند را به خشم میآورد.
پس چرا هرچه به مادرم میگویم جناب شیخ صدوق مرا بخشیده است مدام مرا سرزنش و نفرین میکند؟
از جانب من به مادرت بگو حلالت کردم.
اما او باور نمیکند.
جوان به تاریکی کوچه خیره شد و گفت
دیدی مادر جان؟
مادر جوان به سمت در رفت و گفت
سلام جناب استاد.
سلام مادر جان، شما اینجا چه میکنید؟ روان رو به مادرش کرد و گفت
با گوشهای خودت شنیدی مادر، دیدی جناب شیخ مرا حلال کرد؟ تو را به جدت قسم تو نیز مرا حلال کن.
اگر استاد هم تو را بخشیده باشد من نمی بخشم که روسیا هم کردی.
از خطای فرزندتان بگذرید مادر، جوان است و هزار سودا در سر دارد.
عجب اشتباهی کردم که رازم را با تو گفتم مادر. جناب شیخ دستم به دامنت، اگر او مرا نفرین کند در آتش هر دو جهان می سوزم.
جناب شیخ به خدا سوگند من این پسر را با خون دل بزرگ کردم. از کودکی که پدرش را از دست داد سعی کردم جز نان حلال به او ندهم، همیشه آرزویم این بوده است که همچون شما مردی دانشمند شود و خدمتگزار اسلام. خودم هر روز او را به مسجد می آوردم تا گوشه بنشیند و از شما بیاموزد. نمی دانم چه شده که شیطان در جلدش رفته و نامه شما را بی اجازه گشوده.
مولایم علی علیه السلام در حدیثی می فرمایند سعادتمند کسی است که همواره بر نفس خود غالب باشد و نفسش بر او مسلط نگردد.
شنیدی رحمان؟
آری مادر جان.
بسیار خوب مادر، حال که رحمان از خطایش پشیمان شده است شما نیز او را ببخشید. مولای ما محمد باقر علیه السلام نیز می فرمایند کسانی که همواره خلق و طبعشان عفو و گذشت از دیگران است بدون حساب وارد بهشت خواهند شد.
ماشاءالله بر تو شیخ جوان، چه خوب حدیث می خوانی. ای کاش رحمان من نیز همچون تو حدیث می خواند.
دانستن حدیث یک چیز است و عمل کردن به آن چیزی دیگر.
مادر جان بیا از من درگذر.
باشد، از خطای تو می گذرم اما شرطی دارد.
خدایا شکرت، پایت را می بوسم مادر جان. هر شرطی بگویی به دیده منت می پذیرم.
شرط من این است که از همین لحظه غلام حلقه به گوش شیخ شوی و سلام، برو و در خدمت او باش.
ها؟ چه گفتی مادر؟
این چه شرطی است مادر؟
من فقط به این شرط از خطای پسرم رحمان میگذرم جناب شیخ. اگر میخواهید من مادر راضی و خوشنود شوم، پسرم را به غلامی بپذیر.
مادر!
مادر بی مادر، عمریز آرزو دارم از تو جوانی شایسته بسازم، اما چه کنم که دستم کوتاه است و خرما بر نخیل. حال که چون این فرصت ارزشمندی را خدا پیش پایمان گذاشته است، نمیتوانم آن را آسان از دست بدهم.
زن رو به شیخ صدوق ادامه داد:
ای شیخ جوان، از تو تمنا میکنم روی مرا زمین نیندازی و اجازه دهی پسرم در کنار تو باشد. نمیدانم در خدمتگزاری و یاری رساندن قابل است یا نه. در این مدت که از آب و گل در آمده کمک کار خوبی برای من بوده است، اما دیگر کفایت می کند. او دیگر باید به فکر عاقبت کار خودش باشد. من به او اجازه می دهم که غلام تو باشد. خب رحمان، نزد اربابت برو و سعی کن هرچه از دهان مبارکش می شنوی بیاموزی و به آن عمل کنی. شاید این گونه خطاهایت پاک و آخرت من نیز تأمین شود. با اجازه شما استاد.
زن اینو گفت و راه افتاد. رحمان گفت:
کجا می روی مادر؟ استاد من چه کنم؟
چه بگویم که خود کرده را تدبیر نیست.
خدایا چه کنم؟ نه راه پس دارم نه راه پیش.
اما من خوب می دانم چه راهی در پیش دارم. مقصد را خوب می دانی رحمان؟ درست است؟
ری جناب استاد؟
آری، شهر بزرگ ری منتظر من است.
یعنی من هم می توانم با شما بیایم؟
تذکره مادرت را که داری دیگر خود دانی.
معلوم است که می آیم به دیده منت.
پس بیا داخل، باید بار سفر ببندیم و راهی شویم.
اطاعت جناب شیخ.
شیخ صدوق از مقابل در خونه کنار رفت و به حیاط برگشت. رحمان هم یا الله گفت و قدم تو خونه گذاشت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. شب پاییزی 18 مهر ماه چهارشنبه و 5 ربیع الثانی و لحظه هایی که انشالله به خیر و خوشی برای شما عزیزان سپری بشه. برنامه روایت کتاب رو شنیدید. برنامه بعدی برنامه سمت خدا هست که با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین نظافت تقدیمتون خواهد شد. مراقبت در فهم دین و حفظ دین و رجوع به اهل علم موضوع صحبت هایشون هست. ساعت 23:05 میتونید پرسامان اعتقادی رو بشنوید با کارشناسی استاد محمدی شاهرودی که سوالات اعتقادی شما رو پاسخ میدن و سایر برنامه ها رو انشالله در فرصت بعدی خواهم گفت. دعوت میکنم با سمت خدا همراه باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای عشق به جسم خست جانی بفرست، تنگ است جهان ما، جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله هر جا که هستید خدا بنده متعال پشت و پناهتون باشه. با احترام، با عشق، امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و بهترین ها رو مثل همیشه از خداوند متعال برای تک تک شما مسئلت میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. و همه شنونده های خوب رادیو معارف با دل و جان سلام میکنم و یک سلام ویژه خدمت آجای نظافت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا قوت و خوشحالی
علی کل حال
و علی کل نعمه. نامه 31 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم که مناسبت ها مانع از این شد که نامه 31 رو پیوسته ادامه بدیم.
حالا خوشحالیم که الان مجدداً شروع میکنیم فراسای نامش.
رسیدیم به این قسمت که حضرت وسط نامه میگن تفهم وصیتی.
بفهم وصیت.
بفهم وصیت مرا. چرا میگن بفهم؟ چون یکی از آسیب‌های برخورد با آیات و روایات گاهی کج‌فهمی است و برداشت غلط. و ما چقدر ضربه خوردیم از این جهت، از طریق کج‌فهمی ها. داره که خوارج به جنگ امیرالمومنین رفته بودن، میگفتن لا حکم الا لله. امیرالمومنین فرمود نه، بله درسته، این آیه قرآن
لا حکم الا لله، ولی شما چی میفهمید؟
ولی اینا میگن لا امرت الا لله، امارت مال خداییه. یعنی خدا انگار بیاد پایین، خودش مستقیم مدیر. مگه خدا جسمه؟ فرمود لابد دل ناس من امیر برن او فاجر. حکومت اگه نباشه هرج و مرج میشه، باید یه آدم از بین مردم حکومت
کنه. بله روشنه.
لابد دل ناس، مردم امیر میخوان، چه با بر و نیکوکار باشه چه فاجر باشه. نه اینکه فرقی نمیکنه، یعنی اگه قرار هیچ کس نباشد همون فاجر باشد بهتر،
چون نظام جامعه در واقع حفظ بشه.
بله. میخوام بگم کج‌فهمی در طول تاریخ زیاد و یکی از علل عقب ماندگی مسلمانان گاهی کج‌فهمی ها بوده. مزامینی مثل توکل،
مزامینی مثل شفاعت،
شفاعت، روزی دست خداست، روزی دست خداست. خب شما که نباید بیعقلی کنی، شما باید تدبیر داشته باشی، عقلتو به کار بگیر، امورم رو به خدا واگذار کن. دعا مستجاب است، دعا مستجابه، شرایطی داره. نزا حضرت دغدغه داره، میفرماید تفهم وصیتی. این صراط مستقیم که در هر نماز گفتن بگید اهدنا الصراط المستقیم، خب چرا اینقدر میگیم؟ چون صراط مستقیم در عینیت زندگی فهمش سخت، اصلا فهم دین سخته.
این یه جاهایی دچار انحراف و اعوجاج میشیم.
کج میفهمن آدم. ولذا خدا رحمت کنه امام فرمود اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیبه. این بحث صنفی گرایی و انحصار طلبی در فهم دین نیست. هر کسی بیاد این مسیر رو طی کنه اشکال نداره. ولی کسی که این مسیر رو طی نکرده میخواد نظر بده، هم خودش رو بدبخت میکنه، دیگران بدبخت میکنه. این آسونی ها نیست. بنده حق دارم تو مسائل پزشکی نظر بدم؟ نه،
چون تخصصش
رو تخصص ندارم دیگه. دین رو گاهی سبک میکنه. فرمود صراط دوتاست، از صراط و صراطان، همین صراط مستقیم، در دنیا و در آخرت. در دنیا قرآن فرموده ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
خب بفهمیم که بندگی چجوری باید باشه خیلی زحمت داره. اگه زحمت نداشت خدا انبیا رو نمیفرستاد، خدا قرآن نازل نمیکرد. خدای متعال هم قرآن نازل کرد، هم در کنار قرآن پیامبر و اهل بیت رو قرار داد. قرآن داد و خونه، در کنارش باید طبیب باشه. فرمود صراط، صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. از مو باریکتر یعنی چی؟ احتمالاً معناش اینه که فهمش بین آسونی ها نیست، باید استخون خورد کنه تو این مسیر، موس سفید کنه. یه قسمتاش آسانه، یه قسمتاش نه، دقت میخواد. از شمشیر تیزترم این که در میدان عمل به این راحتی که حرف میزنیم نیست، گویا روی تیغ باید حرکت بکنیم. به هر حال حضرت میگن تفهم
وصیتی.
ولذا گفتن دستور به تدبر در آیات داده شده. ما در رابطه با قرآن خوندن دو تا آیه داریم. من گفتم یه آیه مثل تو رانندگی اگه بخوام تشبیه کنیم مثل گاز دادنه، یه آیه هم ترمز. اون آیه ای که مثل گاز دادنه میگه فقر او ما تیسر من القرآن، کمیت مهمه، هر چی میتونه بخون. اما یه آیه هم میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا تدبر نمی کنید؟ نکنه بر دلتون قفلی از هوا و هوس زده شده. یعنی
هم گاز هم ترمزه.
آره، هم کمیت هم
کیفیت.
هم کیفیت. رضا فرمود همتتون رو به آخر سوره قرار ندید. تون میخونی نمیفهمی، اسراری داره. به این آسونی ها نیست فهمش. دستور به تلاوت توأم با ترتیل داده شده. رتل القرآنه
ترتیل.
ترتیل ترتیل هم چی؟ یعنی شمرده شمرده بخوان تا فرصت فهمیدن پیدا کنی، تا فرصت تفکر پیدا کنی. لذا یک علمی در حوزه ها شکل گرفت به نام علم اصول فقه. یعنی اگه میخوای بفهمی یه اصولی داره، یه ضوابطی داره، اول اونو بخون تا بعد بتونی از این منبع آیات و روایات بتونی بفهمی.
یعنی ابزار میخواد،
ابزار میخواد،
باید فن بلد باشی،
فنشو بلد باشی که برداشت غلط نکنی. ولذا بعضیا به همین راحتی ساده میکنن مثلا. و دیدم از افرادی که تحصیلات عمیق و حوزوی ندارن چه اشتباهاتی، چه نظر دادنهایی. و گاهی مردم خبر ندارن پای صحبت اینها می نشینن. فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن مننا. کمیل مواظب باش از هر کسی حرف رو نگیری، فقط از ما اهل البیت.
اینجا اگر ملاک و منات و معیار نداشته باشیم یه وقتایی فریب این مغالطه ها رو می خوریم و یه دفعه
تشخیص نمی
دیم. بله، اون کجی رو نمی فهمیم،
تشخیص نمی دیم. ولذا اینجوری بوده توی حوزه ها، سنت این بوده که یک مجتهدی باید بگه آقا نفر بعدی به این درجه رسید یا نرسید. دقیقا نظام پزشکی الان رها نکرده دیگه، میگه اگه کسی میخواد تبابت بکنه باید ما بگیم، حالا پرستار میخواد بشه باید ما بگیم، پزشک عمومی باید ما بگیم، تخصص هم باید ما بگیم، فوق تخصص هم باید ما بگیم. جریان حوزه های علمیه یعنی این دیگه. اینو نباید سبک شمرد. یه وقت من مشهد اون اوائلی که اعتکاف خیلی مود نبود، تازه توی نشسته بودیم، معتکف بودیم مسجد گوهرشاد، یه پزشک محترم دوست داشتنی داشتیم دور هم بودیم، ایشون شروع کرد به صحبت کردن، حرفای خیلی قشنگی داشت میگفت. بعد که تعدادمون داشت زیاد میشد جلسه رو به هم زد.
چرا؟
گفتش که اسم یک روشن فکر منحرفی رو برد، گفت همچی آدمی رو درست نکنید تو جامعه. یعنی نخواست که این جوونا بفهمن علمشون رو باید از غیر حوزوی بگیرن. خواست سنت کجی گذاشته نشود.
روحانیت پرچم داره این میدان باشه.
روحانیت هم باز جنبه های معنویش خیلی مهمه. اینا رو باید دقت بکنن بعضی از افرادی که سواد دارن، اشکال نداره. من اصلا خودم از کسانی هستم که طرفدار این هستم که تبلیغ منحصر به روحانیت نشود، چون میگم زکات العلم نشرو. ولی اگر یه عزیزی الان جنابالی، خب مردم نمیدونن سابقه علمی شما رو، من میدونم. اولا 14 ساله که یک ساله به این گوش میدین،
استفاده میکنم سلام،
ولی جوری گوش میدید که انگار نمیدونید. جنابالی اگر یه جایی رفتید صحبت کردید، اگر دست افراد رو میذارید تو دست مرکز فهم اصیل، این صحبت کردن شما خوبه. ولی اگر یه عزیزی شیطون اومد تو جلدش و گفت من، خب تو آدم خوبی هستی، بعد چی؟ یه سنگی گذاشتی که مردم از اون منبع قابل اطمینان علمشون رو نگیرن. دقت کردی؟
میشه یه جریان متزلزل.
آره، اصلا بحث منیت و اینها نیست.
برای همین مرجعیت شیعه تو این سالها اینقدر مهم بوده
و امام زمان هم پشت پرده مدیریت کردن، علم دست هر کسی نیفتاد. به نظر من این نکته خیلی مهمیه. من اینو الهام گرفتم از این که امیرالمومنین فرمود وصیت من رو بفهم. یعنی دغدغه دارن حضرت، ممکنه درست نفهمی. گفت مامان جون الهی قربون چشمای بادومیت میرم. گفت مامان من بادوم میخوام. یعنی اون یه چیزی داره میگه، یاد یه چیز دیگه ای میفته. و بی جهت نیستش که اونقدر توی حوزه ها درس میخونن بازم به اون عمقش نمیرسن. و فرمود از فتوا دادن فرار کن، همچنان که از شیر درنده فرار میکنی. از شیر درنده فرار میکنی. و فقها ها رو ببینید چقدر با احتیاط نظر میدن. الان ببینید یه وقت میگن واجبه، یه وقت میگن احتیاط واجبه. در عمل چه فرقی میکنه برای مقلد بین واجب و احتیاط واجب؟ ازش باید انجام بدن. ولی وقتی اون میگه احتیاط واجب، یعنی یک چند درصدی به اون
هنوز اونقدر مطمئن نشده،
اونقدر مطمئن نشده. و میگه اگر تو خواستی در این زمینه میتونی به مجتهد بعد از من
مراجعه کنی، مراجعه. ببین نظر اون چیه.
شاید بیش از 10 تا یا شاید 15 تا اصطلاح دارن فقها ها. لازم است ترک نشود، احتیاط است. اینا معلومه که به آخرتشون فکر میکنن. البته حالا اگر بعداً مشخص بشود آیا این مجتهد عزیز، این مرجع تقلید اشتباه نمیکنه، اشتباه ممکنه بکنه، ولی روز قیامت
تلاششو
کرده میشه، اون تلاششو کرده. اما اون عزیزی که از این مسیر درست نرفته، از این پلکان بالا نرفته، بی محابا نظر میده، این اشتباه بکنه دیگه معفو نیست. منشه انحراف بشود دیگه معفو نیست. اینم پس یک نکته که
تفهم
بسید. بعد فرمود که ولا تذهبن انک صفها. صف صاد و فا و هیجیمی. صف یعنی کناره، جانب. لا تذهبن یعنی این وصیت من به یک کناری نیفته. دغدغه بعدی، یعنی خیلی وقتا میفهمیم اما تو متن زندگی به درد نمیخوره. به درد برنامه سمت خدا میخوره، به درد مقاله نوشتن میخوره، به درد روم منبر، به درد موعظه کردن. این خوبه اینا، ولی باید بتونیم پیاده کنیم. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. باز این یک دغدغه اولیای خداست که وصیت ها به کناری بیفته. و چه فایده؟ یعنی عمل نکنیم فایده ای نداره. آسیب دیگر عمل نکردن، در متن زندگی وارد نکردن، این آسیب زحمت رو هدر میده. خلاصه حضرت میگن وصیت منو سرسری نگیر، روی نگردان در عمل، مواظب باش گرفتار بی عملی نشوی. شاید قبلا هم به یه مناسبتی توی یه جلسه عرض کردم، پیامبری که تمام عشقشون نجات امت است، میگن روز قیامت پیامبر میفرمان امتی امتی، و خدایم مژده شاد کننده که به پیامبر داده اینه که فرمود اونقدر ولسوف یعطی که رب بکن
فترضا.
این چیه؟ این مقام شفاعت دیگه، درست؟
اینقدر بهت میدیم که راضی
راضی بشی، یعنی اینقدر اجازه شفاعت میدیم. خب پس این پیامبر مهربانی که بزرگترین شفیع است، یه جا سر یه قضیه پیامبر میشه شاکی ما.
کجاست؟
یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.